بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که گفتیم به نظر ما ارتکاز عقلا در این شخصیات معنویه و حقوقیه هست و اون اشکالاتی که بر ارتکاز عقلا وارد شده، این اشکالات تماما قابل جوابه و بالاتر عرض کردیم. گفتیم حالا اصلا نیازی به این که ما مسئله رو ارتکازی کنیم و بگیم توسط در ارتکاز به وجود آمده نداریم. بحث اعتبارات عقلایی است و بیان کردیم که اعتبار عقلا نیاز به امضاء شارع نداره. یک نکته ای رو تکمیل بکنیم و تصحیح بکنیم نسبت به مطلب دیروز. دیروز عرض کردیم ما یک بناء عقلا داریم، یک ارتکاز عقلا داریم، یک اعتبارات عقلاییه. اعتبارات عقلا مسلم نیاز به امضاء شارع نداره، او از قبیل موضوعات عرفیه میشه. اما میتونیم بگیم خود ارتکاز عقلا هم نیاز به امضا نداره. اون چه که نیاز به امضا دارد بناء عقلاست. مثلا بناء عقلا بر این است که معامله سبی در اشیاء یسیره را صحیح میدانند. این یک بناء عملی عقلاست. این بناء عملی عقلا ممکنه در یه زمانی تغییر بکنه. فرق بین بناء عقلا و ارتکاز عقلا این ارتکاز قابل تغییر نیست. ارتکاز یه امر ثابتیه، همانطور که دیروز عرض کردیم قابل تطور نیست، قابل توسع نیست، قابل تغییرم نیست. اما بنای عقلا قابل تغییره. بنای عقلا ممکنه تغییر بکنه. لذا میتونیم بگیم آقا بنای عقلا متوقف بر امضاء شارع هست، اما ارتکاز عقلا خود شارع من العقلاست. ارتکاز اگر شد اصلا شارع نمیتونه مخالفت بکنه. اگر یه امری امر ارتکازی عقلایی باشه، نه تنها میگیم نیاز به امضا نداره، بالاتر بگیم شارع نمیتواند با این ارتکاز مخالفت بکنه. خب حالا در بحث امروز بفرمایید. خب عقل عملی داره، ریشه در حکم عقل عملی داره، قابلیت تغییر داره، ممکنه در یک زمان عقلا بناشون عوض بشه. در زمان ما فعلا بناء العقلا برای این است که در اشیاء یسیره معاملات سبی رو درست میدونن. حالا ممکنه در یک زمان این بنا عوض بشه. ما بناهای دیگه عقلا داریم. بنای عقلا برای این است که به خبر واحد عمل میکنن. آیا ممکن نیست این وقتی عوض بشه این بنا؟ به عقل عملی اگر بگیریم که همین یکی میشه. اگر به عقل نظری بگیریم بله، به عقل نظری قابل تغییر نیست. اگر مستند به عقل نظری باشه قابل تغییر نیست. کسی خب اونجا مراد اون از بنای عقلا ارتکاز عقلا بوده. تا حالا این حرف رو نزده بودیم دیگه، جایی هم شاید حالا ذکر نشده باشه. تا حالا هرچی میگفتیم بنا و اغلا و ارتکاز و اغلا و سیره و اغلا یه معنا میگرفتیم، اما حالا بخواییم بگیم بین بنا و بین ارتکاز فرقه. نه او دیگه اصلا نمیاد در دایره بحث. اگر اوغلا یک کاری رو من حیث و انهو من عادت هم، این چیز نیست اصلا داخل در این که آیا نه این بنا اوغلا که محلول برای عادت اوغلا باشه، این رو کنید در اصول فقه و اینا او اصلا به درد نمیخوره. خود ارتکاز اوغلا همین از تصرف در مال غیر قبیحه، این همیشه همینطوره، هیچ زمانی یعنی هر کسی به ارتکاز خودش مراجعه کنه این حکم رو به دست میاره. زیاد داریم نه این که از بحث کلمه اعتباریه، این بحث خود ما اصلا نه بنا اوغلاست نه ارتکاز اوغلا، که اعتبار اوغلاست. اوغلا اعتبار کردن یه چیزی رو به نام دولت، اوغلا اعتبار کردن یه چیزی رو به نام عرض میکنم که بانک، اعتبار کردن همه اعتبارات دیگران اوغلا دارن. خب حالا میخواییم بفرم ارزو کنم نه، در فقه ما دو چیز داریم، یکی ارتکاز اوغلا داریم، یکی ارتکاز متشرعه داریم. نه حالا ببینید آیاشه، عرض من این است که آخر تو کرد شما ببینید تا حالا اینطور که من بهش رسیدم، تا قبل از مرحوم محقق اصفهانی اصلا تو کلمات اصولیین و فقها نمیگم نه اصلا بحثی به نام عقل عملی و عقل نظری نبوده. این یکی. تو کلمات خود شیخ عمدتا اصلا کلمه ارتکاز رو نمیاره شیخ. من اون مقداری که از رسائل و مکاسب یادم هست بنا و العقلا میگه، رمنه ارتکاز داره. خیلی حالا ببینید، حالا ما حالا در کلمات مرحوم والد ما چی آمده مونم ممکنه بر حسب همون اصطلاح رایج در قوم بوده، اما ما الان هم خودمون بشینیم بگیم آقا آیا ما اینا رو میتونیم بینش تفکیک کنیم یا نه، اصلا داریم یه اصطلاح جدید درست میکنیم. ما میخواییم بگیم که آقا ما یک چیزی یعنی میاییم بررسی میکنیم مسائل و مصادیق رو، میگیم آقا این میشه بنا اوغلا، بنا اوغلا بر عمل به خبر واحده، اما ارتکازشون نیست. ممکنه حالا در یه جامعه ای که میخواد تشکیل بشه بناشون برای این بگذارن که به خبر واحد عمل نکنه، ارتکاز نیست. بنا اوغلا رو میگیم آقا قابل تغییره، در زمانها در مکانهای مختلف تغییر میکنه، اما ارتکاز اوغلا شما به هر عاقلی مراجعه کنید میگه صدق حسنان، هر عاقلی هر جایی حتی کسی که دینم نداره میگه به ارتکاز خودم که مراجعه میکنم دزدی بده، صدق خوبه، ظلم بده، اینا رو قبول داره. اینا میشه ارتکازات اوغلاییه. ارتکازات اوغلایی امر ثابتی. ما حالا میخوایم عرض کنیم سه چیز داریم: بنا اوغلا، ارتکازات اوغلا و اعتبارات اوغلا. بگیم اونی که نیاز به امضاء شارع داره فقط بنا اوغلاست، اما اون دوتای دیگه نیاز به امضاء شارع نداره. یعنی خودمون داریم برای اینا یه تعریف جدیدی میکنیم برخلاف اون مصطلح قوم، و میگه آقا مصادیقش هم داریم، یعنی میگه سه تا مثال بر شما میاریم، این سه تا رو هر کدوم تحت یکی از این عناوین باید برد. مسئله عمل به خبر واحد، مسئله عرض میکنم که تصرف در معاملات سبی در اشیاء یسیره، اینا ارتکاز عقلا نیست، اینا بنای عملیشونه، قابل تغییرم هست. ارتکازون همه مثال برام این ارتکاز عقلا بر قبح ظلمه، بر حسن صدقه، بر قبح دزدیه، بدگوییه، ایجاد اختلافه. چی؟ خیلی میگو باش، نه همون عقل عملی، عقل ببینید همین عقل عملی بعضیش با بنای عقلا سازگاری داره، بعضیش با ارتکاز عقلا. ما در چرا مثلا فرق داریم بین اینا میگذاریم؟ میخوایم بگیم آقا یه حرفی مرحوم اصفهانی داره، اون حرف در بنا العقلا جاری نیست اما در ارتکاز العقلا جاریه. مرحوم اصفهانی میفرماید که شارع رئیس العقلاست، من العقلاست، لذا شارع نمیتونه اصلا خلاف این رو نظر داشته باشه. میگیم این در ارتکازات عقلایی درسته اما در بنا العقلا درسته. اینا رو از ذهن من نیسم بنده، نه جعل مجرد اصطلاح هم که نیست. ما داریم میگه آقا در مانحنفی مسئله شرکت قانونی، بانک، مرکز، مؤسسه، حوزه علمیه، اینا یک اعتباره، اوغلا اعتبار کردن، ربطی به ارتکاز اوغلا نداره، ربطی به بنای اوغلا هم نداره. خب ما به اون آقای بزرگا میگه این اعتبار اوغلاست، اعتبار اوغلا موضوع عرفیه. اوغلا میگن آقا ما الان اعتبار کردیم اینجا چنین چیزی هست.
اعتبار اوغلا موضوع عرفیه.
خب میوازم به اندار اشاره نداره،
نه
از دواره این
موضوع خیلی خوب موضوعه. اما ما در بحث داریم مالکیت رو
نه، ما الان ببینیم، ما الان میم اصل موضوع رو درست میکنیم. مثل که شعار گفته که الناس، ببینید شعار فرمده الناس مسلطون الان امواله، درست؟ اوغلا الان میان میگن آقا حق و تعریف مالو، تمام شد، ما دیگه نیاز به امضا نداریم، میگن آقا ماله. شعار لازم نیست ما که حاضر مال زاکه مال، یه سری مال عرفی مسلم و این همه مال، حالا در زمان ما شده حق و تعلیف مال، نمیدونم ارتباط این چیزهای اینترنتی، این حقوق این چنینی شده مال، اینو ماله. اگر کسی هم بشکنه قفلش رو زمان داره. گفته من اطلف مال الغیر، خب این مال کی باید معید کنه؟ یعنی مالی که من شر امضا کردم ماله؟ بله، میگه آقا اونجا که شر اومده گفته آقا این مال نیست، اون رو قبول میکنی، اما بقیه موارد هم باید امضا کنه ماله؟ نه، مال عرفیه دیگه، مال عرفی با اعتبار و غلایی هم تمام میشه. حالا آیا شما اجازه فرمایید من یه مقدار بحث دنبال کنم؟ حالا هستم خدمت. خب حالا بعد از درس اصلا خدمتون ببینیم که چه استفاده میکنه. خب ببینید حالا من چند تا نتیجه میخوام از این تحقیق بحث دیروز بگیرم. ببینید خوب اینا رو دقت بفرمایید، ما وقتی آمدیم مسئله رو بردیم رو اعتبار، رو اعتبار عقلا، و گفتیم اعتبار عقلا خودش موضوع درست کنه. وقتی موضوع درست کرد، سوال اینه آیا بین احکام وضعیه و تکلیفیه فرق وجود داره یا نه؟ شما ببینید تا اینجا گفتیم آقا عقلا اعتبار میکنن، این در رو لطفه دا ببند، این آقایون بیرون واقعا تعجب ازشون بنابرای خدا. عرض می شود که بین دو تا درسه تو راه رو آقا دو تا طلبه بر چی حرف می زنن؟ واقعا درده که ما این مقدار مسائل توجه نداریم، اونم بلند بلند، نه درسی تمام شده که حالا بیان بیرون، نه عجیبه واقعا. تمام برخدا عرض میکنم که در این شخصیات حقوقیه، خب تا اینجا میگیم دولت رو عقلا اعتبار میکنن، بانک رو اعتبار میکنن، با اعتبار اینها موجود میشن فی عالم الاعتبار. همین، ما نمیگیم در عالم خارج الان یه چیز ما به ازایی داره میگیم آقا این دولته، نه، فی عالم الاعتبار و فی وعاء الاعتبار موجود میشن. خب حالا که موجود شدن، در این که احکام وضعیه اینجا میاد که بحثی نیست، میگم آقا همونطوری که این انسان حقیقی مالکه، اینم مالکه، همونطوری که این انسان حقیقی مدیونه، اینم مدیونه، همونطوری که این ذمه داره، اینم براش میشه ذمه اعتبار کرد. حالا آیا فراتر از این احکام وضعیه ما میتونیم حکم تکلیفی هم اینجا بیاریم؟ خیلی خوبی، حالا چون بحثه که حالا ما دلیلمون اینه، عرض کردیم که آقا اینها گفتیم موضوع باشی درست کردیم، گفتیم اعتبار و قرار نیاز به امضا، حالا از دفعه یعنی چه موضوع درست کردیم؟ یعنی یک چیزی مثل این آدم حقیقی آوردیم تو کنار گذاشتیم. خب وقتی این طور شد، و دیروزم گفتیم که اصلا عقلا در باب ملکیت میگن آقا فرقی نمی کنه متعلق ملکیت شخص حقیقی باشه حقوق بگیم. ببینید موضوع اوغلا امضا اشاره نمی‌کنه، شما جمع کن اعتبار کن موضوعه، ولی وقتی میگی این شخص با اون شخصیه چیه، همونطور که اون مالک میشه این هم مالک میشه، دلتش کج مغلظه باشه. خب ببینید، اگر ما آمدیم گفتیم ارتکاز اوغلا بر این معناست، نه بنا اوغلا، گفتیم ارتکاز اوغلا بر این است که آقا در ملکیت لا فرق بین این شخص حقیقی و شخص حقوقی، و اومدیم در اینجا هم گفتیم که ارتکاز نیاز به امضا نداره، این هم به کنارش قرار میدیم. این اولا درست شد؟ مردان در اثبات کردن دیگه، گفتم اونی که نیاز به امضا داره بناه، گفتم اصلا شارع در ارتکاز اوغلا عرض میکنم که خودش نمیتونه اصلا مخالفت کنه، نه تنها نیاز به امضا نمیگیره. من دارم دوباره مرحله میام دیگه، شما اجازه بدید، شما وقتی من دارم چیزی عرض میکنم رو اشکال خودت دارید فکر میکنید، عرض ما رو درست فکر نمیکنید. ببینید من اینا رو با دقت دارم پیش میام. وقتی میگیم آقا یه چیزی ارتکاز شد، گفتیم در ارتکاز نیاز به امضا نداره، چرا؟ گفتیم شارع در ارتکازات، نه در بنا و قلا، در ارتکازات اصلا نمیتونه مخالفت کنه، تا چه برسه به این که نیاز به امضا داشته باشه، بله در بنا و قلا میتونه مخالفت هم بکنه. به عبارت اخرى اونجایی ما نیاز به امضا داریم که شارع بتواند مخالفت هم بکنه، اما ما ارتکاز رو یه جوری معنا میکنیم که اصلا شارع نمیتونه مخالفت بکنه. یعنی در این جهت، نمیخوایم بگیم حالا در همه جا، در این جهت مثل حکم عقل قطعی نظری میشه، در این جهت. خب بگیم آن نیاز به امضا نداره، اگر اومدیم این امور رو و اینطوری گفتیم، گفتیم در ارتکاز اوغلا این است که اوغلا میگن در ملکیت همونطوری که شخص حقیقی میتونه مالک بشه، شخص حقوقی هم مالک میشه. وقتی این چنین آمدیم گفتیم هم نیاز به امضا نداره، پس میگیم که در ارتکاز اوغلا این است که همونطوری که این آدم مالکه، بانک هم مالکه، این آدم ذمه داره، بانک هم ذمه داره. این آدم مدیونه، بانک هم مدیونه. حالا اینو بس عرضم رو کامل کنیم، نمیشه کامل کنیم که این رو مبنا، رو مبنای ارتکاز. اگر گفتیم اصلا آقا ما اینجا بحث ارتکاز نداریم، بحث اعتبارات و اوغلا داریم، وقتی بحث اعتبارات و اوغلا داشتیم، باز دوباره تکرار میکنم، شما در اعتبار و اوغلا، اوغلا موضوع رو برای ما درست کردن. مثال بذارم، مثلا اوغلا میگن هازا مالو، تا حالا حق و تعلیف در زمان گذشته اوغلا اعتبار مالیت براش نمیکردن، اما الان دارن اعتبار مالیت میکنن. خب ولی اصلا بناء الاوغلا هم نیست، لذا در یک کشور ممکنه این حق رو بپذیرن، در یک کشوری این رو نپذیرن، در یک جا اعتبار قانونی بهش بدن، در یک جا ندن. میگم آقا یه اعتبار، وقتی این اعتبار کردن هازا مالون، تمام احکامی که در شریعت برای مال هست اینجا میاد. کدوم احکام؟ الناس مسلطون علی امواله. درسته خود اوغلا اینجا میاد میگن ما این رو مال میدونیم، خودمونم یه حکم عقل عملی داریم که تصرف در مال غیر درست نیست، یا یه حکمی داریم. هر خود اوغلا می رو میگن الناس مسلطون علی امواله، حالا شرع هم فرموده، ولی ما اینجا دیگه کار گونه داریم. اصلا میگم این موضوع رو اوغلا با اعتبارشون درست کردن، الناس مسلطون میاد، موضوع رو درست کردن، من اطلف مال الغیر میاد. اطلفه به حساب خودش، یه کسی برداشته زحمت کشیده کتابی نوشته، حالا دیگری بیاد بدون اینکه حق و تعلیف او رو بده بره خودش 10,000 نسخه چاپ بکنه، عرف میگن اطلفه مال الغیر. اینجا اجازه فرمایید ببینید، حالا در مانحنفی هم همین رو میگیم، در مانحنفی میگیم آقا اوغلا اعتبار کردن دولت را، دولت شد فیرعائل اعتبار موجود، وقتی موجود شد ملکیت برای موجوده. ملکیت وقتی میگن که آقا مالک میگن کو، تا حالا اشکال این بود که شیء معدوم نمیتونه مالک بشه، اشکال این بود که آقا دولت چیزی نیست، میگن نه موجود شد، فی عالم الاعتبار شد موجود. وقتی فی عالم الاعتبار شد موجود، الان این موجود یه بیعی انجام داد، اهل الله البیت شاملش میشه، این موجود یه قرضی انجام داد، ادله قرض شاملش میشه، این موجود دینی گرفت، ادله شاملش میشه، تمام این ادله میاد دیگه. یعنی شما وقتی با اعتبار ببینید، نمیتونید بگید که آقا موجود نشده که، این فرض خلاف فرضه، فرض هست شد موجود. وقتی این موضوع موجود شد، تشبیه کردیم مثل اینکه الان اعتبار میکنن مال رو، شد این مال موجود، تمام احکام مال برش میاد، اینجا تمام احکام برش میاد. بله خودشون هم غیر از این متماد یه بود کاری نداریم، خودشون غیر از اصلا اوغلا غیر از شر، شر اگر شر هم نباشه میاد میگن تو مالکی، بگه نمیگن تو مالکی، دولت هم مالکی، میان میگن ما الان کاری به این جهتش نداریم. ما میگیم در شرع ما یه اهل الله رو بیته، یه الوقوف علا هست ما یوق فا اهل هاست، یه عرض میشود که قواعد دیگه ای که داریم در دین و قرض و نمیدونم اینجور چیزها، میگیم یه وقتی موضوع رو ما درستش کردیم، شما میگید اهل الله رو بیت، خب کجاش داره بیعی که صدرم من مالک شخصی یه حقیقی یه خارجیه، بیش کجاش نداره، بیگه بیعی باید از یک موجودی این بیعی صادر بشه. اوغلا میگن آقا این هازا موجود، هازل فل بیعون، تمام شد، هازا موجود، هازل فل وقفون، هازا موجود، هازل فل قرضون، همه ی عدله شاملش میشه. یه چه نیازی داریم عدله دیگه؟ میدونم اونها ارتکازی هست یا نیست؟
نه ارتکازی شما منابع فرمایید، یا ارتکازی که دیگه داریم یا ارتکازی که خواهد میرن که دیگه از ارتکازی شما فرمایید که در جهنش
هیچ دلیلی نیومده مال رو تعریف بکنه.
مال
چیزی که منفعت رایج ندارد بیعش باطله. این که روایت نیست که
نه
ما یرغب و الیه الاغبا که تعریف روایت نیست که شعر نیومده رو بیان کنه. قیاس تعریفش که استیادیه. اغلا یعنی خود فقها ها بودن در چی میگیم ما خونه که یرغب و الیه الاغبا حالا اجزه بدیم ما امروز بخواستیم یه برد وقت گرفته شد. من امروز حاشیه امام در عروه رو در همون بحث زکات آوردم، حاشیه مرحوم آقای خویی آوردم. یه فرمایش امام دارن که آیا دائره اعتبارات اغلا چقدره؟ میرسیم به او یه حرف دیگه ای. ببینید ما حالا فعلا تا اینجای بحث شما ایسته من این یه قسمت رو تکمیل کنم در اصلا وقت بگذاره امروز این یه قسمت هم تکمیل نشد. نه دیگه ما فراز ما از داره خواستیم دیگه. عرض میکنم که ببینید حالا بحثی که الان ما داریم در امروز بگیم وقتی ما این رو ارتکاز درست کردیم و جواب اون اشکالات ارتکاز رو دادیم یا گفتیم اصلا نیاز به ارتکاز نداریم میم رو اعتبار، آیا سوال اینه ما همونطوری که میگیم دولت مالکه، بانک مالکه، آیا میتونیم بیم بگیم که بر دولت حرام است یا اون که تکلیفی میاریم بر دولت واجب است یا اون که تکلیفی میاریم؟ به عبارت اخرى نسبت به احکام وضعیه خیلی معنی نداره. احکام تکلیفیه میگیم خب آقا این وجوب و حرمت مسئله ثواب و عقاب مطرحه. شما وقتی میگید بر دولت واجبه بر دولت حرامه، بر بانک واجبه بر بانک حرامه، این ثواب و عقاب شما کیه؟ و چه بسا مثلا این روی قرینه میگیرن برای اینکه آقا نه، پس معلوم میشه که این شخصیات حقوقیه در یه دائره محدودی ممکنه برای ما قابل قبول باشه. چی باشه؟ بگیم چون اغلا حق تدخل در ثواب و عقاب و اینا ندارن، فقط در همون دائره امور وضعیه اجتماعیه میتونن بیان یه اعتباراتی بکنن. بگن آقا ما فقط میگیم آقای مالکه، همین اندازه. نمیتونیم کما که در مورد مسجد نمیتونیم مسجد رو میگیم آقا مالکه، اما نمیتونیم بر مسجد حرام است. بر مسجد حرام است یعنی چی؟ نمیشه گفت این رو. بر مسجد واجب است نمیشه این رو. خب ببینید عرض میکنم که یه نکته ای رو ما در بحث دیروز در اشکال به اون فرمایش استاد بزرگوارمون عرض کردیم، اون نکته رو الان بگیم. یه پایی میخوام بذاریم و اون اینه، ایشون فرمودن که شخصیات حقوقی دو جوره. یه شخصیات حقوقیه که متمثل و منطبق برای یکی نفره، مثلا انفال منطبق برای امامه، امام علیه السلام، مسجد منطبق بر متولیه. اما یه شخصیات حقوقیه داریم که منطبق بر انسان واحد نیست. ما میخواییم عرض بکنیم، دیروز هم حالا نمیدونم رو گفتیم یا نه، اصلا این تفصیل غلطه. ما نداریم شخصیات حقوقیه ای که اغلا اعتبار بکنن و منطبقه بر یک انسان نباشه. بالاخره خودشون به یک شکلی اینو منتهی میکنن به یک انسان. خب اگر گفتیم اینه قضیه، نتیجه این است که خب بعد آقا حکم تکلیفی هم اینجا هست به اعتبار که منطبقه بر زید میشه. وقتی ببینید میگیم بر حکومت اسلامی واجب است، حکومت اسلامی متمثل و منطبق بر ولی فقیه، وقتی منطبق بر او شد ثواب و عقاب و مسئولیت بر ذمه ایشون میشه، بر ذمه ولی فقیه میشه. یا میگیم بر حکومت اسلامی واجب است، میگه حالا منطبق بر حاکم شهر میشه. حالا چه زمانی که حکومت اسلامی عرض میشود مثل زمان ما که به حمدالله هست، یا اگه زمانی نبود میگه بر حکومت واجبه. اونجا بالاخره منطبق بر یک کسی که صلاحیت داره اداره کنه میشه. همین انتباه وجود داره. ببینید ما وقتی این تفصیل رو منکر بشیم، ما نداریم اصلا چنین چیزی و همه جا شخصیات حقوقی منطبق بر یک انسان میشه، پس وقتی منطبق بر او شد ثواب و عقاب هم میاد برای او، بر ذمه او میاد. چه اشکالی داره؟ ما اگر بگیم آقا مسجد متولی نداره، بر مسجد هم این واجبه، بر مسجد واجبه، بر مسجد حرامه، یعنی بر متولی مسجد، او این وظیفه رو داره، او این تکلیف رو داره، بر متولی مسجد واجب از حفظ اموال مسجد. بنابراین چون چنین چیزی تصویر داره، ما میخوایم اینو عرض بکنیم، وقتی آمدیم موضوع رو یه امر اعتباری قرار دادیم، اعتبار عقلا، لا فرق در جریان حکم وضعی و حکم تکلیفی. شعارم میاد بسید بیاد یا بر بانک حرامه. ببینید من همینجا حرامی عرض بکنم، الان در زمان ما میگیم بر بانک گرفتن ربا حرامه، بر بانک گرفتن دیرکه حرامه. خب کی داره این حرام مرتکب میشه؟ حالا اون کسی که پشت میز نشسته و شما الان دارید میرید این دیرکه رو به اون میدید و اون میگیره، او داره این حرام مرتکب میشه؟ این که بانک نیست که، رئیس این شعبه هم که بانک نیست که. یه ما بانک شخصیت حقوقیه، این شخصیت حقوقی بالاخره در اون رئیس کلی کلیش متمثله، در اون متمثله. این آدم، من یه مثالی عرض بکنم، دو نفر میخوان به هم ربا بدن و ربا بگیرن، یه شخص ثالث وایساده از ربا دهنده پول میگیره میده به ربا گیرنده، این واسطه اعانت بر اسم کرده، ولی این دیگه آخذ الربا هست یا نیست؟ این که آخذ الربا نیست که، آخذ الربا اون گیرنده است. این فقط واسطه بوده. اینایی که تو بانک هستن توی سوال زیاد میکنن، اینایی که تو بانک هستن اینا یه اعانت بر اسمی دارن میکنن، همین اندازه. ولی این پولی که این گرفت نمیگیم آقا این ربا گرفت، ربا رو اون شخصیت داره میگیره، بر او حرامه، بر اونم متمثل میشه در همون مسئولی که منطبقه بر اونه. یعنی ما در شخصیات حقوقیه اون مسئولی که این شخصیت بر اون منطبق میشود، او تمام این احکام تکلیفی رو به اعتبار او میتونیم بار بکنیم. پس بین احکام وضعی و احکام تکلیفی ما عرض بکنم که نمیتونیم فرق بگذاریم. حالا بحث فردا، ما یه مسئله رو از سید در عروه خوندیم در مسائل متفرقه زکات، که سید فرمودن یجوز للحاکم شرعی ان یقترض علی زکات، یعنی خود زکات بشه مدیون، ذمه زکات. زکات نه فقرا نه حاکم شرعی، سه چیز داریم، حاکم شهر داریم، فقیر داریم، یه چیز سوم به نام زکات، خود زکات. سید فرمود به نظر ما یک اعتبارش شده، خودش هر جو شد که مدیون میشه. یه حاشیه مفصل رو امام دارن در عروه، یه حاشیه مرحوم آقای خویی در هم عروه دارن و هم شرح عروه ایشون رو عرض میکنم که در جلد 24 از این موسوعه ارجد مرحوم آقای خویی، کتاب الزکات، صفحه 320 دو و 23 و 24 رو ببینید ما تکلیف این مسئله رو همینجور روشن کنیم. حالا دیگه نباید بگذاریم بعد که رسیدیم به بحث زکات بگیم اونجا روشن کنیم، همینجا این مسئله رو ببینیم. شما حواشی دیگران هم ببینید تا این درسته یا نه. و صلی الله علیه و سلم.